برنامه امروز واقعیت بسیار مهمی رو با ما در میون میذاره.
چرا واقعا بسیاری از مردم به مسیح ایمان ندارن و نام خدا رو مقدس نمیشمارن؟ در بسیاری موارد به این دلیل که ما ایمانداران به عنوان قوم خدا و به عنوان ایماندارانی که به اسم او معترف هستیم، زندگی عملیمون نشانی از یک زندگی نجات یافته و متبدل شده در مسیح نبوده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همونطور که میدونید ما در حال بررسی آیه به آیه دعای ربانی هستیم. از شما دعوت میکنیم که به ادامه این بررسی توجه کنید.
بله، همونطور که میدونید ما در حال بررسی دعای ربانی هستیم. دعایی که خود مسیح اون رو در اختیار ما گذاشته تا به عنوان یک نمونه و الگو عمل کنه و دعا کردن صحیح رو به ما بیاموزه. و راستش این دعا نه تنها دعا کردن صحیح رو به ما میاموزه، بلکه برای ما ایمانداران راه و روش زندگی مسیحی رو هم نمایان میکنه و همچنین الگویی از طرز تفکر صحیح مسیحی هم در اختیار ما میگذاره. طرز تفکر و نگرشی صحیح و کتاب مقدسی به همه جنبه‌های زندگی. نکته جالب که در ارتباط با دعای ربانی وجود داره اینه که با اینکه این دعا رو عیسی به عنوان الگویی برای دعای صحیح به شاگردانش ارائه داد، اما در واقعیت هر کدوم از عبارات اون به نوعی ما رو به خود مسیح سوق میدن. در واقع همه نکات موجود در این دعا خود مسیح و شخصیت او رو برای ما به تصویر میکشن. مسیح خودش این دعا رو زندگی کرد، به این معنی که هر یک از نکات اون رو هنگامی که بر زمین بود در عمل به اجرا در آورد. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل به بررسی عبارت نام تو مقدس باد پرداختیم. و راستش وقتی به زندگی مسیح نگاه می‌کنیم می‌بینیم که این عبارت انگار شور و حرارت و اشتیاق زندگی عیسی بود. چیزی که خواسته اصلی و مهمترین آرزو در دعاهاش بود، اینکه خدا در همه بخش‌های زندگی او جلال بیابه و تمایز، علو و بلند مرتبگی او بر همه چیز و همه کس نمایان بشه. به طور مثال او در انجیل یوحنا فصل 17 در دعای معروفش میگه: من تو را بروی زمین جلال دادم. من نام تو را آشکار ساختم. و یا در فصل 7 انجیل یوحنا میگه که من نیومدم تا در پی جلال خودم باشم، بلکه در پی جلال فرستنده خودم. بله، عیسی همه زندگی زمینیش رو برای جلال خدا زیست و همه آرزوش این بود که نام پدر آسمانیش بزرگ داشته بشه و مورد احترام قرار بگیره و مقدس شمرده بشه. و من و شما هم اگر ایماندار حقیقی به مسیح هستیم، هدف اصلی زندگیمون مثل مسیح همین خواهد بود تا مثل مسیح بزرگترین آرزو و اشتیاق قلبیمون این باشه که خدا و والا بودن او بر همه چیز و همه کس بر اطرافیانمون آشکار بشه. و به این ترتیبه که ما هم دعا خواهیم کرد که خداوند، من میخوام تو جلال بیابی. من میخوام نام تو در هر عرصه‌ای از زندگی شخصیم و همچنین در سراسر جهان مقدس شمرده بشه و تمایز و علو تو بر بسیاری آشکار بشه. شروع اشتیاقی که ما رو وا خواهد داشت تا هنگام دعا این آرزو رو داشته باشیم که در همه جهان، جهانی با جمعیتی بیش از 6 میلیارد انسان، این انسان‌ها با تمام ادیان و باورهایی که دارن، این فرصت رو داشته باشن که عیسی خداوند و مژده نجات او رو بشنون و بسیاری به او ایمان بیارن و نجاتی رو که در او برای اونها مهیا شده کسب کنن و در نتیجه پدر آسمانی رو تکریم و حرمت کنن، او رو بزرگ بشمارن و او رو که مستحق حمد و تمجید حقیقی پرستش کنن. بله، مسیح در دعای ربانی به من و شما یاد میده که این باید هدف قایی و شور و شوق حقیقی زندگی مسیحی ما باشه. همون چیزی که کلام خدا در کتاب حبقوق فصل 2 آیه 14 از اون صحبت میکنه و میگه: همان گونه که آبها دریاها را پر میسازند، زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند جهان را پر خواهد ساخت. و بله، وقتی دعا میکنیم که ای پدر نام تو مقدس باد، یعنی ما مشتاق روزی هستیم که جلال خداوند و برتری او بر همه خدایان و قدرت‌ها در سراسر دنیا بر بسیاری مکشوف بشه. و حالا سوالی که باید من و شما از خودمون بپرسیم اینه که آیا این هدف اصلی ما هم هست؟ و آیا من و شما برای این هدف زندگی می کنیم؟ آیا این محور و تمرکز اصلی زندگی ماست؟ یا مثل بسیاری از مسیحیان، از جمله خود من، چنان در روزمرگی های زندگی و مشکلات و مسائل و روابط شخصی ما غرق شدیم که این دیدگاه به طور کامل در زندگیمون محو شده؟ بله، ما ایمانداران متاسفانه غالباً اونقدر در زندگی شخصی و دغدغه های اون غرق شدیم که این باعث میشه که اون تصویر بزرگ و کلی کاملاً از نظر ما محو بشه. بله، دعای ربانی خیلی بیشتر از یک دعای معمولیه و بس فراتر از یک ورد تکراری محض. دعای ربانی در واقع دعا و درخواستیه که توسط اون مسیح ما رو به دیدگاهی بس وسیع‌تر و گسترده‌تر فرا می‌خونه. دیدگاهی که بسیاری از ما به اون عادت نداریم. ولی دیدگاهی بسیار گسترده‌تر که ما رو وامی داره تا هر روز با جدیت و با اشتیاق درخواست کنیم که خداوندا نام عظیم تو در تمام زمین مقدس باد. اون رویا و اشتیاقی که در اون آرزو می کنیم که روزی فرا برسه تا هر زانوی در مقابل عیسی خم بشه و هر زبانی اعتراف کنه که عیسی مسیح خداونده. بله، به شما حق میدم که داشتن این رویا بسیاری اوقات خیلی دور و یا غیر ممکن به نظر میرسه. به خصوص وقتی به دنیای اطراف امروزی نگاه میکنیم، به آشوب‌ها، به جنگ‌ها، به بلایای طبیعی و ویرانی‌ها و بحران‌های دشوار زندگی‌ها و روابط مردم. اما عزیزان، این وعده خداونده و خدا میگه که اون روز خواهد آمد و برابر این هدف اصلی زندگی و خدمت ما باید دور این محور بگرده که نام خداوند بر زمین و در میان قومش و کلیسا مقدس شمرده بشه و تکریم بشه و بالایی و برتری و عظمت او بر همه نمایان بشه. متاسفانه بسیاری اوقات دیده میشه که در کلیساهای ما چیزهای دیگه به غیر از خداوند مقدس شمرده میشن. برنامه ها، ساختمان کلیسا، افراد و شخصیت‌ها، روش‌های اجرایی و حتی سیاست. ولی وقتی ما برای کلیسای خودمون دعا می‌کنیم، آیا دعا می‌کنیم که نام خداوند در اونجا مقدس شمرده بشه؟ آیا دعا می‌کنیم که او جلال بیابه و تمایزی که بین او و خدایان دیگر هست بر همه نمایان بشه و برتری او درک بشه؟ آیا دعا می‌کنیم که در کلیسا هیبت حضور مقدس او حس بشه و حرمت و جلال او دیده بشه؟ متاسفانه شاید بسیار اندک شمارند اوقاتی که ما در کلیسا خودمون رو از دیدن هیبت و عظمت خدا غرق در حیرت ببینیم. چند بار شده که واقعا ببینیم که یک غریبه بی ایمان وارد کلیسا میشه و مثل اونچه پولس در اول قرنتیان فصل 14 آیات 24 و 25 توصیف میکنه، در بهت و تعجب از بزرگی و عظمت خدای راستین به زانو در بیاد و اعتراف کنه که خدا در این مکان حضور داره. بله عزیزان، وقتی ما دعا می کنیم که نام تو مقدس باد، در واقع درخواست و آرزومون اینه که این چنین اتفاقاتی در اطرافمون بیفته و هیبت و برتری مسیح بر افراد آشکار بشه و خدا در نظر اونها جلال بیابه. برابر این عزیزان، وقتی که به معنی اصلی عبارت نام تو مقدس باد خوب فکر می کنیم، می بینیم که این یک دعای معمولی یا ورد تکراری نیست. دعایی که اون رو سرسری بگیریم و مثل یک ورد بدون فکر و تأمل شب قبل از خوابیدن این رو به زبان بیاریم. نه. این درخواستی بسیار عمیق و در این حال با شکوه. دعایی که همه بخش‌ها و ابعاد زندگی رو فرا می‌گیره. درخواستی حاکی از این که ای خداوند، در هر بودی، چه در اقصانقات دنیا و چه در کلیسا و زندگی شخصی من، باشه که نام تو مقدس کرده بشه. خداوند، دعا می کنم که تو در خونه های ما محترم و مقدس شمرده بشی. با اون احترامی که حقیقتاً شایسته توست، تو بزرگ کرده بشی و مورد توکل و اطاعت ما قرار بگیری. متاسفانه بسیاری از خونه های ما فقط به نام مسیحی هستن. خونه‌هایی که در اونها در نحوه برخورد با یکدیگه، در روش مواجهه با مشکلات و خلاصه در گفتگوها و رفتارهای روزمره تقدسی دیده نمیشه. بله، شاید در اونجا هرگز کسی به خدا کفر نگه یا به او زبانن بی احترامی نکنه. اما جو خونه‌های ما چگونه است؟ چی بر اتمسفر خونه‌های ما حکمرانی می‌کنه؟ آیا حقیقتاً در خونه‌های ما به معنای واقعی کلمه احترامی حقیقی برای خدا وجود داره؟ این به اون معنا نیست که ما آدمی خشک مذهبی باشیم و همه چیز در زندگی ما خشک و رسمی باشه و هرگز نخندیم. به این مفهوم که داریم خدا رو حرمت می‌کنیم. نه، هرگز. بلکه یعنی در همه کارهایی که انجام میدیم، در لذات و تفریحات، در کار، در غذا خوردن و در معاشرت ها، همواره در هر شرایط و فضایی، عظمت و بزرگی خدا هرگز از نظرمون محو نشه و خواسته اصلیمون این باشه که نام او که بر ماست در هر چیزی حرمت کرده بشه. و برابر این با این طرز فکر بیایید دوباره از خودمون بپرسیم که آیا محیط خونه ما مکانی که در اون خدا جلال بیابه هست؟ مکانی متمایز و مقدس که خدا و معیارهای او در همه جنبه‌های اون دخیل باشه؟ خونه‌ای که در اون مسیح بزرگ کرده بشه؟ محلی که در اون به او اهمیت داده بشه و به این ترتیب مورد حرمت قرار بگیره؟ خب شاید شما بگید بله، من میخوام این چنین باشه، اما دیگران شامل شوهر و فرزندانم این روحیه رو ندارن. و خب بله، شما نمیتونید اونها رو مجبور به این کار کنید. اما یا خود شما به مفهوم واقعی کلمه قلباً این کار رو انجام میدید؟ آیا همسر و فرزندان شما در شما چیزی میبینن که اونها رو ترغیب کنه تا اونها هم نام خدا رو مقدس بدارن؟ و عزیزان، من درباره روحیه ای تند و یا تحمیل رفتارهای خشک مذهبی و افراطی صحبت نمی کنم. و همطور این به اون معنا هم نیست که امروز وقتی شما این برنامه رو شنیدید زود به خونه برید و به بقیه بگید که خب مثلا تلویزیون باید خاموش بشه، چون از حالا به بعد ما در این خونه میخوایم نام خدا رو حرمت کنیم. و خب فکر میکنید فرزندان شما چه برداشتی خواهند کرد؟ مسلما ما با این گونه رفتارها تصویری کاملا اشتباه و مخدوش از خدا به دیگران ارائه میدیم. چرا که بله، خدای ما خدای عظیم، پرجلال، مقدس و قطعا سزاوار حرمت هست. اما این نباید موجب بشه که او خدایی خشک و سختگیر به دیگران معرفی بشه. چرا که او در کنار این خصوصیات خدایی سخاوتمند، رحیم و پر از لطف هم هست. پس بیایید خودمون رو ارزیابی کنیم. آیا نام او از طریق شیوه زندگیمون، یعنی رفتار و روحیه‌ای که در خونه، در محل کار و در بین اقوام و دوستان و همسایگان داریم، بزرگ داشته میشه؟ و خب ممکنه که شما بگید من در محیطی کار میکنم که با افرادی بسیار بدقلق و بی ایمان سر و کار دارم. افرادی بددهن و افرادی که برای مسیح هیچ احترامی قائل نیستن. چطور ممکنه که در این چنین محیطی که حتی به راحتی مسیح توهین میشه، برتری و بلند مرتبگی مسیح رو نشون داد؟ چطور میشه زندگی ما چنان سرشار از خدا باشه که اطرافیان بی ایمان ما اونقدر تحت تاثیر قرار بگیرن که از رفتارشون پشیمون بشن و برعکس بخوان مسیح رو بشناسن؟ چطور ممکنه که این چنین افرادی زبونشون از حیرت بسته بشه، ساکت بشن و طرز فکرشون 180 درجه درباره خدا عوض بشه؟ این غیر ممکنه. ولی عزیزان، این همون چیزیه که در بیداری‌های روحانی اتفاق می‌افته. شرایطی که ما بدون اینکه انتظار داشته باشیم، خدا وارد صحنه میشه، چشمان روحانی بی ایمانان رو بر مسیح و حقایق روحانی باز می‌کنه و به شکلی ریشه‌ای اون افراد رو عوض میکنه. همونهایی که روزی او رو بی‌حرمت میکردن. و راستش این غالباً زمانی به وقوع میپیونده که عده‌ای از ایمانداران با شیوه زندگی و گفتارشون خدا رو از صمیم قلب تجلیل میکنن. زندگی‌هایی که حقیقتاً نشون میده که خدای اونها خدایی برتر و متمایز از خدایان دیگره و به این ترتیب زندگیشون در عمل گویای اینه که خواسته قلبی اونها اینه که نام خداوند مقدس و جدا از هر نام دیگری دیده بشه. ولی سوالی که پیش میاد اینه که ما در عمل چطور میتونیم نام خدا رو در دل هامون، در زندگی هامون و در نهایت در اجتماعمون مقدس بداریم؟ ما چگونه در عمل میتونیم متمایز بودن و برتری و علو مسیح رو نشون بدیم؟ و پاسخ اینه که باید از زندگی شخصی خودمون شروع کنیم و در این حال در جایی که کاری از دست ما بر نمیاد برای تحقق یافتن این موضوع دعا کنیم. به طور نمونه من و شما شاید هیچ کنترلی بر نحوه برخورد خانوادهمون با مسیح نداشته باشیم. اما ما بر زندگی شخصیمون میتونیم کنترل داشته باشیم. بیایید در این راستا به چند راهکار عملی بپردازیم. اول از همه من و شما میتونیم مسیح رو در قلب خودمون مقدس، متمایز و جدا و برتر و والاتر از هر کس و هر چیزی بشماریم. دوم، ما میتونیم او رو در سخنان خودمون مقدس، متمایز و جدا و برتر و والا از هر کس و هر چیزی معرفی کنیم. و سوم، ما میتونیم که او رو در رفتار خودمون مقدس، متمایز و جدا و برتر و بالاتر از هر کس و هر چیزی معرفی کنیم. بیاید کمی بیشتر به تحلیل این سه مورد بپردازیم. اولین مورد، مقدس شمردن خدا در قلبمونه. این موضوع در واقع به دیدگاهی که ما نسبت به خدا داریم برمیگرده. یعنی داشتن افکاری درست و کتاب مقدسی درباره او. و از سوی دیگه ما باید افکاری هم درباره خدا داشته باشیم که در شأن خدا هستند. افکاری در شأن خدا و شایسته حضور او در انگیزه هامون، در خواسته هامون، در اولویت هامون و در دعاها و درخواست هامون. در تمامی اون چه درون قلب ما رخ میده. جایی که هیچ کس اونجا رو نمیبینه و از مکنونات اون آگاهی نداره. این مکنونات میتونه شامل همه اون چیزهایی باشه که هنگامی که تنها هستیم دربارش فکر میکنیم. همه اون چیزهایی که هنگام صحبت با دیگران در ذهن ما میگذره. اما کسی قادر به دیدن اونها نیست. و برابر این سوال اینه که آیا من و شما خدا رو در قلب خودمون، در درونی ترین بخش زندگیمون، اون بخشهایی که پنهان از دید عمومه مقدس میشماریم؟ به این معنی که آیا او رو در قلب خودمون متمایز و جدا از هر کس و هر چیزی محسوب میکنیم؟ و او و روش‌ها و معیارهاش رو برتر و بالاتر از هر چیز دیگه‌ای می‌شماریم و به این ترتیب آیا او رو در قلب خودمون حرمت می‌کنیم؟ این همون چیزیه که پتروس رسول هم در نامه اول خودش در فصل سوم آیه 15 به اون اشاره می‌کنه و میگه در دل خیش مسیح رو به عنوان خداوند مقدس شمارید. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می‌نویسه: احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را خداوند خود بدانید. برابر این عزیزان، از خودتون سوال کنید که شما در ذهن خودتون چه طرز فکری درباره مسیح دارید و چطور با بزرگی و عظمت او برخورد میکنید؟ آیا او خداوند و سرور و والاترین فرد زندگی شما هست؟ خداوندی متمایز و جدا و مقدس از هر چیز و هر کس دیگه؟ و در این حال، از خودتون بپرسید که آیا شما در فکر خودتون دیدگاهی دقیق و درست و کتاب مقدسی درباره خدا دارید؟ دیدگاهی که واقعاً با عظمت حقیقی خدا مطابقت درست داشته باشه؟ یا دیدگاهی ساختگی از او دارید و خدایی در ذهن خودتون ساختید که بیشتر از اون که با خدایی که کلام خدا معرفی میکنه مطابقت داشته باشه، مطابق میل خود شماست؟ بله، از خودتون صادقانه بپرسید که آیا زندگی من دور محور مسیح میگرده و به قول معروف آیا خدا در مرکز منظومه شمسی منه، مثل خورشیدی که همه چیز دور او میگرده، یا خود من مرکز اون هستم و انتظار دارم که همه چیز، حتی خدا هم، دور محور من و خواسته های من بگرده؟ آیا ما فردی هستیم که آگاهانه و هدفمندانه خدا رو در فکر و سخن و تصمیمات و در نهایت اعمالمون دخیل می‌کنیم؟ یا فقط وقتی در کلیسا و جلسه مطالعه کتاب مقدس و جمعی روحانی هستیم به فکر خدا می‌افتیم؟ به طور ساده، آیا مسیح حقیقتاً همه زندگی ماست؟ در روی و روی با بحران‌ها، هنگام تصمیم‌گیری‌های کوچک و بزرگ و در همه بخش‌های زندگی، چه جزئی و چه کلی؟ آیا خواسته واقعی شما این هست که او و معیارهای او رو حرمت کنید و او رو بالاتر و بالاتر از خودتون بشمارید و آیا هدف اصلی شما این هست که او رو در مقابل دید اطرافیانتون تکریم کنید و جلال بدید؟ راستش عزیزان، یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه به ما نشون بده که آیا ما خداوند عیسی رو حقیقتاً در دل خودمون مقدسترین و بالاترین میشماریم، واکنش‌های ما در مشکلات و فشارها هستن. وقتی که در دل اون فشارها به دنبال این نیستیم که صرفاً از اونها آزاد و خلاص بشیم، بلکه دلمون میخواد که در دل اون سختی‌ها نام مسیح جلال بیابه. اینها همگی روش‌هایی هستن که ما میتونیم او رو در قلب خودمون مقدس بداریم. و بعد به دومین مورد میرسیم و اون مقدس شمردن خدا در سخنان زبانمونه. باید بپذیریم که گاهی ما درباره خدا خیلی بی‌مبالات و بی‌پروا حرف میزنیم و نام خدا رو بدون احترام و حرمتی که شایسته اوست در سخنانمون به کار میبریم. البته منظور این نیست که در این مورد هم خیلی خشک مذهبی برخورد کنیم. اما گاهی در اون سوی طیف، در حالی که نمیخواییم که خشک و شریعتگرا برخورد کنیم، اما در قالب شوخی و مزاح و جوک گفتن، حرمت خدا در سخنان ما محو میشه. مارتین لوید جونز، واعظ معروف بریتانیایی نسل گذشته، میگه نحوهی که ما ایمانداران نام خدا را به کار میبریم نگران کننده است، چرا که نحوه صحبت کردن ما درباره خدا نشان میدهد که ما آشکارا درک نکرده ایم که درباره خدایی صحبت میکنیم که فوق‌العاده مبارک است. خدای متعال، جاودان مطلق و قادر توانا، خدایی که بسیاری در حضور او روی به زمین نهادند، سر خم کردند و مجبور به کندن کفش‌های خود شدند. ما چطور عزیزان؟ من و شما هم در این گروه جا داریم؟ چقدر شده که حقیقتاً همه ما تنها بر حسب عادت و بدون فکر و راستش به قول معروف مثل نقل و نبات از کلماتی مثل خدا رو شکر، هللویا و حتی به خدا و به خدا قسم و امثال اینها در مکالمات خودمون استفاده می کنیم و راستش حرمت نام خدا رو جدی نمی گیریم. باشه که همه ما هدفمندانه تر نام خدا رو آنطور که شایسته است بر زبان بیاریم. و البته منظوری نیست که استفاده از کلماتی مثل خدا رو شکر یا هللویا اشتباهه. نه. اما اگر به شکلی بی‌معنا و تنها صرف عادت اونها رو به زبان میاریم، این رو باید هشداری جدی تلقی کنیم که مبادا نام خدا رو بی‌حرمت کنیم. و بعد در مرحله بعدی به مورد سوم میرسیم و اون مقدس شمردن خدا و نگه داشتن حرمت نام او در رفتارمونه. اگه شما کلام خدا رو مطالعه کرده باشید، میدونید که موسی، این مرد بزرگ خدا، اجازه نیافت که وارد سرزمین موعود بشه. ولی آیا میدونید چرا؟ خدا در اعداد فصل 27 به او میگه که چون او و قوم قدوسیت خدا رو حرمت نکرده بودن. اگه به یاد داشته باشید، کلام خدا در فصل 20 اعداد میگه که خدا به موسی گفت تا با صخره سخن بگه تا آب از اون جاری بشه. و موسی رو میبینیم که در حالی که قوم او رو به خشم آورده بودن، به جای سخن آرام از روی خشم دو بار صخره رو میزنه. و خدا در پاسخ به او و برادرش هارون میگه که از آنجایی که قدوسیت من رو حرمت نکردید، شما این جماعت رو به سرزمینی که به ایشان دادم نخواهید برد. چرا؟ بله، از اونجایی که قدوسیت خدا رو حرمت نکرده بودن. بله عزیزان، برای خدا این موضوع، یعنی بی‌حرمتی کردن به قدوسیت او در برابر دیگران، موضوعی الکی نیست و اون رو خیلی جدی میگیره و به اون اهمیت میده و من و شما باید مکسی کنیم و خودمون رو ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا این نوع اهمیت و جدیت از سوی ما هم در زندگی عملیمون دیده میشه و از خودمون بپرسیم که آیا در من و روش زندگیم رفتارها و مواردی هست که قدوسیت و بلند مرتبگی مسیح رو در برابر چشمان دیگران بی حرمت میکنه و بی اهمیت جلوه میده؟ در واقع اگه ما ایماندار هستیم، نام او رو بر خودمون حمل میکنیم. پس اسم و شهرت او به قولی در گروه شیوه زندگی ماست. آیا دیگران خدا رو آنطور که هست در ما میبینن؟ یا ما با رفتار و سبک زندگیمون تصویری تحریف شده، مخدوش و نادرست از خدا به اونها ارائه میدیم؟ عزیزان، این موضوع به قدری با اهمیته که ما با رفتار و گفتارمون نه تنها میتونیم اسم او رو بی حرمت کنیم، بلکه برعکس، هنگامی هم که از سوی دیگه رفتار ما نام خدا رو بر می افرازه، این نه فقط نام او رو در برابر دیگران جلال میده، بلکه از اسم و شهرت او در برابر حملاتی که بر او میشه هم دفاع میکنه. این درست مثل اینه که کسی درباره والدین ما یا درباره یکی از دوستانمون پیش ما بدگویی کنه. خب ما چه خواهیم کرد؟ مسلماً از اینکه کسی درباره اونها بد حرف بزنه ناراحت خواهیم شد و با گفتار و رفتارمون از اونها و از اسم و حیثیتشون دفاع خواهیم کرد. بنابراین آیا وقتی نام خدا در فرهنگ اطراف ما مورد بی احترامی قرار میگیره، وقتی که دنیای بی ایمان به اون حمله میکنه، این موضوع برای ما اهمیت داره و زندگی عملی ما از اسم خدا دفاع میکنه؟ و خب مسلمه که خدا قادره که از خودش و اسم خودش دفاع کنه و نیازی به ما نداره. اما نکته مهم اینه که اگر ما فرزندان او هستیم، باید برای نام او اهمیت قائل باشیم و نسبت به شهرت و حیثیت اون حساس باشیم. و در این بین نکته قابل توجه اینه که این موضوع فقط به قسم خوردن به اسم خدا و ناسزاگویی و الفاظ زشت به کار بردن برای اسم او محدود نمیشه، بلکه همونطور که قبلا هم متذکر شدیم، این به سبک و نحوه زندگی که نام و شخصیت خدا رو بی حرمت میکنه هم مربوط میشه. کلام خدا در اول پتروس فصل 4 حتی به این هم اشاره میکنه که ما حتی در دردها هم از طریق تحمل رنج به خاطر نام او میتونیم نام او رو برافرازیم و مقدس بودن نام او رو با رفتارمون اعلام کنیم. بله، من و شما هنگامی که به خاطر نام مسیح مورد آزار قرار میگیریم، ما در واقع داریم اعلام میکنیم که او به قدری والا و ارزشمنده که آزار دیدن به خاطر او افتخاره و به این ترتیب نام او رو برمیافرازیم و نشون میدیم که او مقدس و جدا و متمایز از هر خدای دیگه ایه. توجه کنید در این آیه، یعنی اول پتروس فصل 4 آیه 14 میخونیم: اگر به خاطر نام مسیح شما را ناسزا گویند، خوشا به حالتان، زیرا روح جلال که روح خداست بر شما آرام میگیرد. و بعد ببینید پتروس در ادامه چی میگه: اگر از اون سبب که مسیحی هستید رنج میکشید، شرمسار مباشید، بلکه چون کسی که این نام را بر خود دارد، خدا را تمجید کنید. اخیراً در تفسیری که یکی از مفسرین برای دعای ربانی میکنه، نکته جالبی خوندم که البته یک کمی طولانیه، اما راستش با قلب خودم خیلی صحبت کرد. او میگه نام خدا تنها زمانی مقدس شمرده میشود که هر عمل ما در زندگی شهادتی بر ایمان ما به او باشد. وقتی که ما در هر عملی اعتبار نام خداوند را که بر خود داریم هدفمندانه حفظ کنیم. پدران دوران اولیه کلیسا بر این مورد تأکید بسزایی داشتند، زیرا آنها در محیطی بت پرست و بی ایمان به خدای راستین زندگی می کردن. و عزیزان، آیا این همون محیطی نیست که ما هم امروز در اون زندگی می کنیم؟ این مفسر ادامه می ده: تنها راه گسترش مسیحیت و غلبه آن بر سیستم فکری دنیای اطراف و فرهنگ حاکم بر آن، زندگی فرد مسیحیان بود که هر یک به شکلی زیبایی، نیکویی و حقیقت مسیح را منعکس می کردند، تا دیگران هم با دیدن زندگی آنها مشتاق پی بردن به راز زندگی عالی و نیکوی آنها شوند. آنها این را فاجعه بار می دانستند که زندگی ایمانداری حیثیت نام مقدس مسیح را بی اعتبار کند و موجب بی آبرویی او شود. بله، برای آنها زندگی که باعث بی اعتباری ایمان مسیحی و کلیسا می شد فاجعه بار بود. واقعیت این است که این اصل امروز هم تغییری نکرده است. اگر یک مسیحی درست مانند افراد بی ایمان در برابر مشکلات زندگی سر خم کند، اگر او هم مانند دیگران ناامید، نگران، بیقرار، مضطرب و ناپایدار باشد و به مانند آنانی که مسیح را هرگز نشناختند، او هم با زندگی خود محور در پی ارضای نفس خود باشد و در این حال همه چیز را با ارزش‌های مادی بسنجد، در آن صورت نباید انتظار داشت که کسی در پی مسیحیت باشد، زیرا زندگی او این پیغام را به دیگران می‌دهد که ایمان به مسیح تفاوتی در زندگی ایجاد نمی‌کند. این نویسنده سپس با آوردن نقل قولی از نیچه، فیلسوف بی ایمان معروف آلمانی، خوانندگان مسیحی خودش را به چالش می‌کشد. چالشی که برای ما هم هست، اگر خودمون رو مسیحی میدونیم. نیچه میگه زندگی نجات یافته خود را به من نشانده، آنگاه من به نجات دهندهت ایمان خواهم آورد. بله، زندگی نجات یافته خود را به من نشانده، آنگاه من به نجات دهندهت ایمان خواهم آورد. چه حقیقت مهمی؟ چرا واقعا بسیاری از مردم به مسیح ایمان ندارن و نام خدا رو مقدس نمیشمرن؟ در بسیاری موارد به این دلیل که ما ایمانداران به عنوان قوم خدا و به عنوان ایماندارانی که به اسم او معترف هستیم، زندگی عملیمون نشانی از یک زندگی نجات یافته و متبدل شده در مسیح نبوده. و خب بنابراین اونها میگن که شما هم که با دیگران هیچ فرقی ندارید. اگر این ایمان هیچ تفاوتی در زندگی شما ایجاد نکرده، چرا باید من در پیش باشم تا در زندگی من تغییری ایجاد کنه؟ و این دقیقاً همون چیزی که شیطان قصد داره انجام بده. قصد اصلی او اینه که هر طور شده نام خدا رو بی حرمت کنه و او رو بی اعتبار جلوه بده. ولی عزیزان، وقتی که مسیح به ما یاد میده که یکی از درخواست‌های مهم ما این باشه که نام تو مقدس باد، در واقع به ما میآموزه که همواره مراقب باشیم که با زندگیمون و واکنش‌هامون موجب شرمساری و ننگ نام مقدس خدا نشیم. و همین یکی از عواملیه که موجب میشه نقشه جاه طلبانه شیطان، یعنی خراب کردن نام خدا، به شکست بیانجامه و خونسا بشه. جالبه که در بین همه درخواست‌های دیگه موجود در دعای ربانی که مربوط به دوران زندگی ما بر زمین هستن، این درخواست، یعنی نام تو مقدس باد، تنها درخواستیه که ما در آسمان، یعنی در ابدیت هم اون رو به زبان خواهیم آورد. یکی از نویسندگان معروف به نام تامس واتسون در این ارتباط میگه روزی خواهد آمد که برخی از درخواست‌های دعای ربانی دیگر بی استفاده خواهند بود. در آسمان نیازی نیست بگوییم نان روزانه ما را بده، زیرا گرسنگی نخواهیم داشت، یا گناهان ما را ببخش، زیرا دیگر گناهی وجود نخواهد داشت، یا ما را در آزمایش میاور و از شریر رهایی ده، زیرا شیطانی دیگر نخواهد بود. اما تقدیس و تمجید نام خدا همواره ادامه خواهد داشت و نام تو مقدس باد درخواستی دائمی خواهد بود، زیرا در آسمان پیوسته سرود هللویا خواهیم خواند که چیزی جز تقدیس و تمجید نام خدا نیست. بله عزیزان، باشه که من و شما اگر ایماندار هستیم و خدا پدر ماست، زندگیمون رو طوری زندگی کنیم که همه جزئیات اون در عمل نشون بده که نام سرور و نجات دهندمون مسیح برای ما مقدس، بالا و جدا و متمایز از هر نام دیگریه و به این ترتیب همه زندگی ما فریاد بزنه که ای خداوند نام تو مقدس باد. آمین.
آمین. برنامه امروز به خوبی به ما یادآوری کرد که این درخواست، یعنی نام تو مقدس باد، فقط یک جمله ساده نیست، بلکه یک تعهده. تعهد به داشتن زندگی که تمایلش اینه که جلال و قدوسیت خدا رو منعکس کنه. تعهد به زندگی که خدا صاحب و سرور اونه. اون زندگی که ایماندار در اون با هر رفتارش در پی نشون دادن برتری و تمایز مسیح بر هر خدای دیگه‌ایه. باشه که هر یک از ما ایمانداران با زندگیمون در عمل اعلام کنیم که بله، ای خداوند عیسی، نام تو مقدس باد. از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه این بررسی در برنامه آینده از سری برنامه‌های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دل‌هایمان احیاکن و راستی می‌باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.